بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. بحثمون از امروز پیرامون فصلی است که در جوهر و عرض مطرح میکنند، فصل رابع. ابتدا نکته ای رو بگیم و اون این که جوهر و عرض در لسان عرفا با جوهر و عرض در لسان فلاسفه فرق میکنه و ای کاش اساساً واژه دیگری برای این مسئله انتخاب میکردند، چون این واژه در جلو که میریم بیش از آن که مشکل گشا باشه غلط اندازه. به طور کلی فلاسفه اشتراک جوهر و عرض رو تقسیمات ماهیت میدونند. میگن ماهیت اذا وجدت فی الخارج و وجدت فی الموضوع بهش میگن عرض، اما ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع بهش میگن جوهر. اما در این بحث مقسم جوهر با مقسمش از نگاه فلاسفه متفاوته. مقسم در اینجا مقسم جوهر و عرض وجوده، وجود یا جوهر یا عرض. ولی شباهت‌هایی رو گرفتن و همین رو اومدن بر مدارش بحث جوهر و عرض رو نامگذاری کردند. گفتن همونطور که عرض فی الموضوع تحقق پیدا میکنه، یه وجوداتی هم ما داریم که اینها تابع وجود دیگری هستند. این تبعیت یعنی وجود عرضی است. اما اگر تبعیت نگرفتید و وجود تابع نیست، به این لسان میشه جوهر. پس وجود تابع عرض، وجود مطبوع جوهره. مطبوع با ته دو نقطه، تعبیر مطبوع میکنند. دقت کنید، ممکنه همانقدر که به ذهن میاد خب آدم بگه خب پس با این لسان معلوم میشه یک جوهر در عالم داریم، اونم ذات مبارک ربوبی است، همه چیند؟ مظاهر او هستند. بلکه به این لسان میشه گفت اسماء و صفات تابع ذاتند، پس به حسابی عرضند. از طرفی موجودات خارجی تابع اونها هستند، پس جوهر. برخی از کسانی هم که شرح کردند از بزرگان معاصرین گفتند آقا جوهر اصلی خداست. اگر در رابطه با جوهر سخن میگیم اینجا، مرادمون اگه به دیگر چیزها میگیم جوهر، اینها از باب وجود در مرتبه است. در حالی که به نظر میرسه نه، جوهر و عرض تقسیماتی است مربوط به غیر اون تابع و مطبوع به معنای ظاهر و مظهر. دوستان حتما مطالعه کنید این بحث جوهر که بحث اصلیش بحث وجود منبسطه، بحثیست کمتر هم در شرح‌های عرفانی راجبش صحبت شده. به شدت هم خود نوشته های عرفا علامان و قل پیرامونش به هم ریخته است. جوهر از نگاه عرفا یعنی وجود منبسط، عرض یعنی وجودات دیگه. پس اینجا بحث در ظاهر و مظهر نیست، بحث در استقلال و عدم استقلال نیست، بحث در علت و معلول به این معنا نیست، چیزیست ورای اون چیزی که فلاسفه مطرح میکنند. اساسا این وجود منبسط در فلسفه مشاء و حتی در نگاه صدرایی ها راه نداره، اونا تقریری ازش ندارند. ملا صدرا ازش تعبیر میکنه ولی جایگاهش رو در فلسفه خودش نشون نمیده.
وجود منبسط،
وجود منبسط بسیط الحقیقه که گفته میشه در رابطه با ذات مبارک، بساطت هم هر مرتبه نسبت به مادون. اما این تقریری که حالا خواهیم از نگاه عرفا گفت در رابطه با وجود منبسط، اگرچه صدرا بهش نزدیک شده گفته، نمیگیم هم نمیدونسته، میدونسته، اما جایگاهش باز در فلسفه صدرایی جایگاه معین و محصلی نیست. این فصل، فصل جوهر جواهر و اعراض، فصلیست کمتر کار شده در عرفان اسلامی به خلاف بحث‌های قبلی. بحث‌های قبلی بلکه تمام بحث‌ها در عرفان فربهی همون سه تا فصل اوله، بلکه عمدش اون فصل اول اوله و تا حدودی اسماء و صفات، یه مقدار دیگه راجع به عیان ثابته که بازم کمتر کار شده. اما از اینجا به بعد این بحث جواهر و اعراضش کمه، باز انسان کامل روش حرف زیاد زده شده فصل‌های بعدی. لذا میارزه هم دوستان مطالعه کنند و خیلی من دلم میخواست که فرصت بیشتری داشتیم، فراغت بالی که این بحث رو گسترده تر باز میکردیم. از نظر مطالعه خودم هم میگم که این بحث رو باز به کنه اون نظری که میخوان بگن و چیستی نظرشون برسیم. پس بحث ما در وجود و عرض اینه، وجود یعنی ببخشید جوهر و عرض اینه، جوهر یعنی وجود منبسط و در اینجا راجع به وجود منبسط صحبت میکنیم، عرض یعنی غیر وجود منبسط. این وجود منبسط اسمهایی داره، بهش هباء میگن، رق منشور میگن، آره همون هباء منصورا، رق منشور میگن، رق یعنی پرده، منشور یعنی آویخته شده، پرده انداخته شده. بهش نفس رحمانی میگن که عمدش با تو بحثایی که مطرح میشه به خصوص تو شاید بحثای بعدی نفس رحمانی است، به خاطر اینکه متخذ از اینه که میگن وجودات همه کلمات خدا، که اگر بخوان کلمات خدا رو بگند لوکان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر ما نفد البحر ان تنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یا در آیه دیگه که تعبیر میگن ان یقول له کن فیکون، یقول به کار میبرن، قول کلمه. حالا چرا اینجا این نفس میشه بهش اشاره میکنیم؟ پس وجود منبسط اسم دارج و رایج ترش نفس رحمانی است، که حالا با انطباقش به جوهر و عرض در حقیقت میخواستن بر لسان مشائی سخن بگن و الا میتونست اساساً ساختار بس عوض شد، با این اصطلاح هم صحبت نشه، بهترم همین بود. کما اینکه کسایی که اخیراً بحثای عرفانی میشن اصلا وارد بس جوهر عرض نشدن با این لسان، یعنی وقتی خواستن عرفان نظری رو تبیین بکنن از بحث جوهر و عرض رها شدن، گفتن این در حقیقت تنظیر به لسان مشائین لزومی نداره. خب وجود منبسط چیه؟ تعبیر دیگه مرسومش یادم اومد، صادر اوله در مقابل عقل اول یا معلول اول یا تعین اول، به این میگن صادر اول. صادر صادر اول، پایین بیاد یا بالا بره مهم نیست، مهم اینه که اینش میگن صادر اول. دقت کنیم، بحث در اینجا این گونه است که میگن همون که قبلا هم اشاره کردیم ما به نفس رحمانی در بحث هامون در بحث وجود منبسط، میگن همه آنچه در عالم هست یک وجوده، یک خدا داریم و یک وجود که از او سر زده. مثالی که زدیم گفتیم یک شعاع وارد خونه میشه، در مسیر خودش همه آنچه هست رو روشن میکنه. یک ظاهر یک مظهر، یک خداست و یک صادر ازش هست، یک مصدر و یک صادر. این خدا ازش یک وجود سر میزنه، این وجود در مسیر خودش، مثال زدیم از لای پرده نوری وارد اتاق میشه، در مسیر خودش هر آن چه هست رو روشن میکنه. شما همه موجودات و هوا منصورات رو او میبینید. گفتم نگاه بکنید یا میبینید کل گرد و غبارهایی که در مسیر این نور هستند روشن میشه. این وجود که در این مسیر حرکت میکنه، این یک وجود منبسطه. لذا خود ابن عربی گفته شده به جنگ قاعده الواحد رفته، اما بعدن قونوی با بردنش روی بحث صادر اول پذیرفته، گفته نه اتفاقا این حرف بسیار درسته. الواحد لا یستر منه الا الواحد، یک خداست، یک وجود منبسط و بس. عقل اول و این سیستمی که مشائین برای اومدن در مورد قاعده الواحد جاری کردن حرف مفته. یک وجود از یک موجود یا یک ظهور از یک مظهر سر میزن. خب این وجود که تشعشع ایجاد میکنه و حرکت میکنه در مسیر خودش، اون وقت گفتیم در مسیر خودش این موجودات رو روشن میکنه. این موجودات چیان؟ در تبیین قرار قبلی یا به تعبیری فصل قبلی گفتیم که اینها ظرفهای اعیان ثابته است، ظرفهای ماهیاته، در مسیر وجود داره پر میشه. لذا اگر میگید این ماهیات قبلا کجا بودند، این ماهیات قبلا ثابته در علم احدیت. نه، خود خدا وجود منبسط نیست، معلول الهی است، یا به تعبیر باز بهتره معلول هم تعبیر فلسفی است، مظهر و ظهوری است.
از او تا وجود ثابت شده؟
نه، ظهور او
وجود داره،
وجود منبسطه اما ظهور او است. فیض منبسطه به تعبیر، اینم تعبیر میشه. خب اما نگاه بکنیم در رابطه با اینکه این وجود منبسط از کجا به پایین روشن میکنه، قونوی میگه نفس رحمانی از ذات به پایین، هر چه غیر ذات هست تحت تأثیر نفس رحمانی است، یعنی حتی احدیت. تعین اول، باز یادمون بیاد مطلبی رو اشاره بکنیم، در نگاه قیصری احدیت مقام ذات بود، بعد واحدیت، بعد می اومد پایین. در حالی که گفتیم در تقریری که از ابن ترکه و اینها بیان می شد مقام ذات مافوق احدیت بود. لذا قونوی و اینها وقتی میگن از احدیت به پایین، یعنی مقام ذات اون انقاء مغرب رو بذار کنار، هر چه غیر اوست، همه، حتی مقام اسماء و صفات، مقام احدیت، مقام عقول، نفوس، مرتبه مادون، تا بیاد به علولا، همه همون یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا خوبه، این در نگاه است. از فناری و ابن ترکه در مصباح الهمس و تمهید القواعد نقل شده که اونها گفتن نه، مربوط به مقام واحدیت به پایینه. یعنی احدیت ما فوق نفس رحمانی است. فناری در مصباح الانس، ابن ترکه در تمهید القواعد، اینها میگن که احدیت ما فوق بحث نفس رحمانی است. نفس رحمانی واحدیت به پایین رو شامل میشه.
با اینکه
ذات رو احدیت، ذات رو ما فوق احدیت
میگن.
بله بله. یادمون باشه تعین اول در لسان اونها به مقام احدیت گفته میشه، تعین ثانی به مقام واحدیت. لذا اونا میگن از تعین ثانی به پایینه.
یعنی خود مقام واحدیت هم
میگن. مقام واحدیت هم. یک سری میگه نه، نفس رحمانی مادون مقام واحدیته. تا مقام واحدیت تحت نفس رحمانی نیست، از عقول به پایین نفس رحمانی است. این که میگم بحث خودش هم منقح نیست، این گونه است. حالا باز آیا این است میبینید حالا اصطلاحاتو همین جوری ذره در هم بر هم و تو هم تو هم شده، آیا میتونیم اینها رو به هم برگردونیم یا نه؟ اینجا هست که میگم محتاج یه خوندن متونشون به دقته. ما داریم الان گزارش متون میکنیم، اگه بخواد آدم مطابقت متون با هم بکنه یه مقداری بحث وقت بیشتری میبره. نقل حداقل من ندیدم، اما معمولا ابن عربی شارع اصلیش خود اونویه دیگه. دلنزا به این مطلب سه تعبیر دیگه میگن. یک تعبیر میگن، میگن نفس پیش از امتداد، این نفس رحمانی، نفس در امتداد ایجادیش و نفس، نفس ممتد. چرا حالا تعبیر نفس میکنن؟ تعبیر نفس میکنن به خاطر اینکه شما موقعی که صحبت میکنید این نفسه که همه چیز رو ایجاد میکنه. یعنی نفس در سینه میاد بالا به این مداخل صوتی مختلفی که در زبان و در حلق وجود داره برخورد میکنه، شما اونها رو کنترل میکنید. همه اینها یک نفسه. فرق بین صاد و زاد چیزی نیست غیر از همون نفسی که آمده برخورد کرده به آینه، حالا به تعبیر میکنیم آینه، به قوس داخلی حلق شده صاد، این قوس رو یه مقدار کجش کردی شده زاد. عینها یه تغییر کوچولو تو زبان داره. همه اینا اگه کسی نفس نداشته باشه اینم تونه حرف بزنه. لذا چون همه موجودات کلمات ربی هستند، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، تنظیر کردن گفتن تمام عالم کلمات خداست، وجود هم به قول الهی ان یقول له کن قول میکنه. این پس تنظیر کردن گفتن این وجود منبسط اون چیه؟ اون نفس است. نفس پیش از امتداد مقام احدیت. نفس وقتی امتداد ایجادی پیدا میکنه مقام واحدیت، وقتی نفس به امتداد رسید بهش میگن مقام موجودات خارجیه و تعینات خلقی. این تنظیراتیه که دوباره دارن بهش میگن. پس مسئله اینجاست که اگر مواردی بعدن میبینیم یا تو سخنانی که دارند، اینجا این بحث مطرحه که این نفس رحمانی، فیض منبسط، وجود منبسط، ظهور واحد، رق منشور، که اونم چرا میگن؟ میگن یه پرده است، تو بالاش یه نقشه، پایینش یه نقشه، همه یه پرده است. لذا میگه پرده یا آویخته شده است، این یه پرده است. کسی که خبر نداره بالاشو میبینه، میبینه یه عکسه، پایینش یه عکسه، در حالی که کل عالم یک پرده است. تعبیر از قرآن گرفته فی رقن یا رق منشور، رق دیگه فی رق منشور، منشور یعنی طعن شده. این بحثی است که اصل بحث وجود منبسطه. حالا ایشون میگه این مثل جوهره. چرا؟ به خاطر اینکه این جوهر هستی است، ما بقی اعراضی هم که به این چسبیدن، منتها به این سادگی نیست قضیه. چون اگر یکیست اون وقت دوئیت زید و عمرو با چی در میاد؟ تلاش اینه که در عین اینکه این خط وحدت حفظ بشه، تکثر هم تحلیل شه. لذا به این رو میگه جوهره. دقت بکنیم، برگردیم به قبل صدرایی ها. صدرایی ها تشخص رو به وجود میدونن. برگردیم به قبل صدرایی ها. صدرایی ها مشاهیم تشخص رو به چی میدونستن؟ به عوارض مشخصه. لذا میگه این جوهر هستیست، اما جوهر، من و شما هر دو جوهریم در نظام فلسفی. چی منو از شما جدا کرده؟ عوارض. یک وجودم هست، جوهره، وجود منبسط، اما عوارض باعث شده تکثرات پدید بیاد. ضمن این که واحده، کسرت هم تحلیل میشه. پس در عین وحدت میتواند به نوعی کسرت رو هم تحلیل کنه. فضای ذهنی رو ببرید قبل این که تشخص رو ناشی از وجود بدوند. لذا تنظیر، این هم یه نگاه تنظیری دیگه است، نگاه تنظیر به جوهره. حالا یه صفحه‌ای بخونیم تا اینقدر فضای بحث آشنا شه، دوستان همین مطالعه بکنن، انشاءالله جلسه بعد بحث کنیم. اعلام
نزدیک به اشتراک معنوی وجود نیست،
اصلا وارد اون بحث نشیم. نه، یک وجودش اشتراک وحدت شخصیه. اعلام انک اذا امعنت النظر فی حقائق الاشیاء، شما اگر دقت بکنید در حقائق اشیاء، وجدت بعضها مطبوعه مکتنفه بالعوارض. مطبوعه ندارید؟ نسخه ما داره داشته باشه بهتره. مکتنفه بالعوارض، هم مطبوعه داریم ما هم مکتنفه. و بعضها تابعتن لاحقتن لها. خب بعضی تابع هستن و لاحق هستن لها، نه اینی للعوارضان. این لها میخوره به اون مطبوعه، به اون بعض قبلی. لها این اون بعض قبلی. پس بعضی مطبوعه هستند که عوارض به اونها میچسبند، بعضی ها تابع اون بعض قبلی هستند. حقائق اشیا، بعضها بعض حقائق اشیا و بعضهای دومه بعض حقائق اشیا للبعض هستند. ول مطبوعه هیل جواهر و تابعتو هیل اعراض. جامعشون چیه؟ از همینجا تکلیف تو با فلاسفه معلوم میکنه. یجمع و حمل وجود. اصلا سراغ ماهیت نرو. از حول متجلی به صورت کل من هما. باز وجودی که تجلی کرده هم عرض رو پدید آورده هم جوهر رو. اینجا تعبیر میگه ول جواهر. هنوز در دایره تقسیمه، در تعریفه. لذا گفت بعض کل، میگه اینا را میگه یه تعدادی هن، اینا یه تعدادی هن. فعلا وحدت جوهر رو نگفته، در حالی که ما در بحث گفتیم جوهر یکی بیشتر نیست، چیه؟ وجود منبسطه. میگه ول جواهر متحدتون فی عین الجوهر، همه جواهر یه عین ثابت دارن، اونم عین ثابت جوهری است. از اینجا از فا یوه جوهر رو واحد میکنه. یه هم میگه فهوه حقیقتون واحده، فهوه به این نمیخوره، به جوهر میخوره. میگه همه جواهر عالم یه این ثابت دارن.
به
همون جوهر فلسفی بیا بیرون، همه جواهر عالم خودمون تو تعریفی که گفتیم مطبوع هستند، جواهر مطبوع یه این ثابت دارن. بعد ایشون میگه اگه خب یه این ثابت دارن پس جوهر در حقیقت یکیست. همه جواهر چرا گفت همه؟ چون قبلا گفته بود بعضها بعضها، بعضها باید وحدت رو ثابت کنه، میخواد اول وحدت رو ثابت کنه که جوهر یکی بیشتر نیست. میگه همه جواهر تحت یک عین ثابتند. خب وقتی تحت یک عین ثابتند پس یکی هم بیشتر نیست، فهوه حقیقتون واحده. باز نگاه کنیم اینجا که سخن از عین ثابت جوهر میکنه رو مبنای قیصری است. مبنای قیصری کدومه؟ این که عین نفس رحمانی از واحدیت به پایینه، یعنی بالادست براش عین ثابت قائله. وحیه خب این جوهر ما که حقیقت واحده مظهر ذات الهی است، اما من حیث و قیومیتها و حقیتها، نسخی داریم حقیقتها غلطه، حقیتها یعنی در حقیقت این عین ثابت مظهر دو اسمه، اسم قیوم، ببخشید مظهر درسته، مظهر دو اسمه، اسم قیوم و اسم حق. هو الحق، هو القیوم، قائم اونی که قائم به نفسه، قیوم یعنی ما بقی به او قائمه، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خب این تا اینجا همه بر مدار تقریر قیصری است که میگه پایین، و الا اگر بحث رو بردیم از احدیت به پایین دیگه بحث عین ثابت و اینا مطرح نمیشه. عین ثابت و اینا هم تو دل خود این وجود منبسط قرار میگیره. کما ان العرض مظهر صفاتی هست که تابع لهاست، یعنی تابع ذات من حیث و قیومه، ذات من حیث و قیوم یعنی اسم قیوم. پس تقریر قیصری اینه، جوهر مظهر اسم قیومه، عین ثابتش هم حد قیومیت، اعراض مظهر بقیه اسماء اند. الا ترا کما ان ذات الالهیه، حالا از اینجا تا به بعد ایشون میاد تنظیر میکنه که چرا ما به وجود منبسط میگیم جوهر، به بقیه موجودات میگیم عرض. از اینجا به بعد تنظیر داریم، خب چرا به این میگیم جوهر به بقیه میگیم عرض؟ میاد میگه نگاه کن جوهر فلسفی چه خواصی داره، جوهر عرفانی همون خواست رو به نوعی داره. الا ترا ان ذات الالهیه لا تزال محتجبتون به صفات، ذات الالهیه همیشه صفت داره. خب مظهر او هم که جوهر باشه، مظهر او هم که در حقیقت وجوده منبسط باشه، لایزال مکتنفن بالاعراض. در نظام فلسفی چی؟ اونم جوهر همیشه عرض باشه. شما یه جا پیدا میکنی جوهر پیدا کنی عرض نباشه، چیه اونجا؟ چرا اینقدر بحثه؟ این خاموش روشن میشه؟
گرمیش
بزنه، بخاری داریم. خب خاموشش کن. اصلا خاموش کن، خاموش کن، ماهی نفسی بکش. پس جوهر هم همواره مکتنفه به عرض. تنظیر دوم، و کما ان ذات مع انزمام صفت من صفاتهی اسم من الاسما. ما میگفتیم اسما چیان؟ ذات تجلی یافته و تعین یافته به یکی از صفاتش. اس ذات به علاوه تعین اسمه، ذات به علاوه تعین صفتی اسم خاص. حالا این اگر تعین کلی بود میشه اسم کلی. اسم کلی یعنی اسمایی که احاطش وسیعه، مثل رحمان، امهات و سب. اگر این تعین جزئی بود اسم پدید آمدن مزیقه، این وجود خارجی به تعبیری باز این نظام فلسفی جوهر، شما اگه اضافهش بکنید جوهر به علاوه نمو میشه معنای کلی الجسم و نامی، جوهر به علاوه عوارض مشخصه ریز میشه زید. پس شما اگر جوهر رو بیایید با اعراض با مفاهیم کلی ترکیب بکنید، عنوان کلی عنوان جزئی درست میشه. یادمون باشه نظام نظام مشایی است. در خارج هم همین جوره، ذات الهی اگر همراه با اسماء بالا دستی تعینات بالا دستی قرار گرفت چی میشن؟ این ذات تبدیل میشه به اسم سعه، اسم کلی، اسمی که شامل همه است. اگر با تعینات پایین دستی قرار گرفت، تعینات جزئی در قرار گرفت، میشه اسماء مزیق زیر دستی. کما ان ذات ما انزمام صفت من صفاته اسم من الاسما، حالا کلیتا کاند او جزئیا. جوهر هم ما انزمام معنا من المعانی الکلیه الیه یسیر جوهرا خاصا مثلا جوهر رو، این فلسفی است، جوهر رو هم میتونیم این کزار کزاله یعنی جوهر رو به معنای او بگیریم، هم میتونیم حالا در آینده میگیم که وجود منبسط بگیریم. معانی کلیه بشکت منتصل شد، انزمام شد، حالا نظام فلسفی شد تقریر کنیم، میگیم جوهر با نمو معنای کلی انزمام پیدا کرد، الجوهر نامی، این تبدیل میشه به جوهرن خاص، میشه چی؟ الجسم نامی. خب جسم نامی در نظام فلسفی عارفانه کجا چیه؟ مظهر اسمی از اسماء کلی است دیگه، چون همه اشیا مظهر اسماء الهیه. بل عینه، چرا بل میگه؟ از باب اتحاد ظاهر و مظهر، الکلیت رن الجوهر، و به انزمام معنن من المعان الجزئیه یسیر جوهرن جزئیان که شخص. اینم یه تنظیر دیگه. و کما انه من اجتماع الاسماء الکلیه، تناکو اسمایی که قبلا داشتیم، و کما انه من اجتماع الاسماء الکلیه تتولد اسماء اخر، اخره اسماء اخر یعنی چی؟ میگفتیم مثلا اسم رازق و اسم قائم مثلا این دوتا با هم یه تناکه میکنن، اسم زیر دستی به دست میارن. همینطورم ما در عالم خارج هم عناصر اربعه داریم، عناصر اربعه ترکیبشون مرکبات درست میکنن. همه موجودات در عالم میگفتن چی هن؟ اینا ترکیب شدن از آب و خاک و هوا و آتش، درصد اینا تغییر میکنه، موجودات پدید میاد. کذالک من اجتماع الجواهر البسیطه تتولد و جواهر اخر مرکبه منها، منها این بسیطه. تنظیر بعدی، اسما چطور بعضی محیط به بعض هستند، همینطور جواهر بعضی محیط به بعض هستند. جواهر محیط به بعضن یعنی چی؟ مثلا اسم نامی احاطه داره نسبت به حیوان، اسم که میگم یعنی جوهر نامی، جوهر نامی به صد جوهر حیوان احاطه داره، جوهر حیوان نسبت به جوهر انسان احاطه داره. امهات اسما مگه نمیگفتید منحصرن؟ چرا هفتا بودن؟ اجناس جواهر و انواع اونها هم منحصرن. دقت کنیم یه مطلبی رو از بیرون بگیم. چرا تعبیر میکنه به اجناس الجواهر؟ یه بحثی ما در فلسفه داریم که آیا ما مقولات بالادستیمون 10 تان یا 14 تان، یعنی آیا برخی میگن 2 تا جوهر عرض، جوهر 5 تا زیر مجموعه داره، جنس و فصل و نوع و عقل و نفس، که البته تعبیر بهترش ماده و صورت و نوع و جنس و فصل عقل و نفس، و اعراض هم 9 تان کم و کیف و متاع و عین و اینا. بعد گفتن نه، عرض برای این 9 تا جنس الاجناس نیست، لذا این 9 تا همهشون با هم اومدن بالا قرار گرفتن، یعنی سرفصل شدن هر کدومشون که بسیط هم شدن. لذا یه جوهر داشتیم 5 تا نخر، یه جوهر داشتیم 9 تا عرض، شدن مقولات عشق که فلسفه مشاع روی نستواره. برخی گفتن جوهر هم برای این 5 تا حکم عرض رو داره، لذا این 5 تا خودشون میان بالا قرار میگیرن میشن 14 تا، سابقا 5 به علاوه 9 میشد 14، میشدن 14. حالا اگر گفتید اینها خودشون جنسند میشه اجناس الجواهر، یعنی 14 تایی. اگه بگیم نه اینا نوع جوهرند میشن انواعها، یعنی روشون دوتا فرض رو بحث کرده، کذالک اجناس الجواهر و انواع الجواهر منحصرند. البته اجناس اون شامل اون 5 تا میشن، انواع هم زیر دستی ها. نه اون نهتا رو رها کنید، یه جوهری اونا عرضن، این ها میشه، این 5 تا میشن جنس های جوهر، یعنی اینا خودشون جنس بالا دستن، دیگه بالاتر ندارن، پایین تریاشون. مثلا شما اگر میگیرید فرض بفرمایید که حیوان به نسبت به انسان میشه جنس، به نسبت به جسم نامی میشه نوع، انواع میشه. و مثال بعدی، کما ان الفروع من الاسماء غیر متناهی است، اسما گفتیم تناکوه اسما بی نهایت اسم بدید میاره، اشخاص جوهر هم ایزن غیر متناهی. خب حالا این حقیقتی که در حقیقت پدید آمد، اینی که شما گفتید جوهر است و تسمى هذه الحقیقه فی اصطلاح اهل الله به النفس الرحمانی حیول الکلیه، خواهیم گفت چرا بهش حیولا میگن، و ما تعین منها، اونی که از اینها تعین پیدا میکنه، و سار موجودن من الموجودات، و موجودی از موجودات میشه، به اونا میگن کلمات الهیه. ما تعین منها یعنی اونایی که عوارض مشخصه بهش میچسبه، که یعنی مرکب از جوهر و عرضه هایی که بعدن پدید میان، با اونا میگن کلمات الهیه. خب حالا این باز تقریرش چگونه است؟ باز تقریرش رو انشالله شنبه پی میگیریم.